کشور در آستانه هشدار قرار میگیره، اگر نسبت بالاتر از 70% باشه آستانه خطر قرار میگیره. بر اساس محاسباتی که حالا بر بانک مرکزی، یعنی استناد من به آمارهای بانک مرکزی هست، اتفاق افتاده، یعنی برای کشور ما این نسبت محاسبه میشه، تقریبا ما نزدیک 50%، یعنی چیزی 1-2% تا بالاتر از 50% نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی هست که ما در مرز هشدار هستیم. یعنی اگر قرار باشه دولت اصلاحات دیگر رو انجام نده و صرفا بخواد از محل اوراق کسری خودش رو جبران بکنه، عرض میکنم بر اساس این نسبت ها ما در مرز هشدار هستیم. البته آمارهایی که بر اساس، اگر این نسبت رو با آمارهای مرکز آمار محاسبه بکنیم، یعنی که کم کمتر میشه. اینم خودش داستانی است که ما یه شاخص رو بخوایم حساب بکنیم در کشور بر اساس مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت میشه.
اگر دولت بیاد یه دونه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها عمل بکنه، نسبت کاهش پیدا میکنه و بیاد دارایی هاشو دوباره قیمت گذاری به روز بکنه، احتمالا میگن که هنوز خیلی کم داریم و نسبت کاهش.
حالا این نسبت خود این تورم، ببینید تورم میتونه بدهی های دولت و ارزش حقیقیشو کم بکنه. در واقع مؤلف های مختلفی برای نسبت اثرگذار هستند. نکته که حالا من میخوام عرض بکنم این که علارغم اینکه این روش روشی است که باید استفاده بشود و متاسفانه به دلیل تعللی که اتفاق افتاده بیش از حد به نظر من قصد استفاده ازش وجود داشته، ولی من تصور میکنم استفاده درستی هم ازش نشده. یعنی الان حالا جامعه بوستانی شاید اطلاعاتشون از این در این زمینه بهتر از من باشه که ما در مهر ماه فکر کنم زیر 2000 میلیارد تومان اوراق فروختیم، در حالی که در فکر کنم تیر ما 30000 میلیارد تومان اوراق فروخته بودیم. یعنی الان دو اوراق دولت هم به فروش نمیرسه و اینجا بانک مرکزی یه تکالیفی داره برای بحث. شما ببینید این اوراق برای اینکه بخواد به فروش برسه خریدارایی میخواد دیگه، بانک‌ها یکی از خریدارای اوراقن. و وقتی که نرخ مثلا بهره بین بانکی جذابیتش نسبت به نرخ اوراق بالاتر باشه، بانک به جای اینکه بیاد اوراق بخره میره منابعش رو در بازار بین بانکی حالا یکم بحثش یکم تخصصی تره، میخوام عرض بکنم که بانک مرکزی مکلفه که زمینه رو برای خرید، برای فروش این اوراق توسط دولت و خرید اون فراهم بکنه. که من تصور میکنم، حالا نه که بگم بانک مرکزی، مجموعه دولت در این زمینه به درستی عمل نکرده، یعنی مجموعه سیاست‌های پولی ما به سمتی بوده که دولت نتونسته در ماهای اخیر اونطور که باید و شاید اوراق خودش رو به فروش برسونه. لذا این محلم که دیگه به اذعان همگان یکی از محل‌هایی است که دولت میتواند در کوتاه مدت ارتزاق بکنه و منابع رو به دست بیاره، این هم عملاً به مشکل خورده در دولت.
بسیار خب. خب این در رابطه با انتشار اوراق مشارکت یا قرض یا هر چی که اسمش رو بالاخره بذاریم، یکی از مهمترین نکاتش هم تو که دکتر صبحانی گفتن باز پرداختش هست و اینکه مثلا شما الان 100000 میلیارد تومان رو بفروشی و سال بعد قرار هستش که مثلا با نرخ سود 10% 100000 میلیارد تومان برگردونید، اون سال بعد میخوای از کجا بیاری؟ اون سال بعد هر فکری میخوای بکنی، خب همین الان تا یه حدیشو فکر کن. به اضافه اینکه باز ما الان اوراق مشارکت و اوراق ارزمون رو برای پروژه‌های عمرانیمون نمیفروشیم، برای جبران کسری بودجه جاری و حقوق و دستمزد نمیفروشیم که پشت سرش هیچ سرمایه‌گذاری و تولیدی نیست، صرفاً امور جاری رو داریم می‌گذرونیم که احیاناً باید با تورم سال‌های بعد جبرانش بکنیم. خب 30000 10-35 سامانه پیامکی ماست. از الان تا پایان برنامه 4 دقیقه فرصت داریم. آقای دکتر بوستانی 2 دقیقه برای جناب عالی برای جمع‌بندی بس. آقای دکتر صبحانیان شما هم 2 دقیقه برای جمع‌بندی بس. آقای دکتر بوستانی بفرمایید.
به نظر من که اگر همین تقسیم بندی رو تو ذهنمون داشته باشیم که اگر دولت امروز تلاش کنه که درآمدش رو بالا ببره، چقدر طول میکشه درآمدش رو بالا ببره، حالا میتونه 2 سال باشه 3 سال باشه، بر اساس همین تقسیم بندی دولت میتونه بر اساس یک درآمدی که در آینده پیش بینی میکنه امروز اوراق بدهی منتشر کنه، تأمین مالی کنه هزینه هاش رو و هموار کنه این هزینه هایی که داره میکنه تو اقتصاد. چارچوب کلی اینه، کسی نمیتونه درش خدشه ای وارد کنه. فقط یه نکته رو که من میخوام بگم، شما یا این به گونه ای درباره هزینه های جاری صحبت میکنین و هزینه های عمرانی، انگار مثلا لزومن اگر دولت بره نمیدونم کارخونه و سد و اینا بسازه خیلی خوبه و این هزینه هایی که میکنه مثلا خوب نیست. شما الان نگاه کن آموزش و پرورش ما مجانیه تو این مملکت دیگه، حالا حد زیادیش یا قسمت زیادی از هزینه ها توسط دولت پرداخت میشه، بهداشت هم همینطور. حالا شما این هزینه هایی که پرداخت میشه بابت حقوق و دستمزد کارمند هایی که تو بخش آموزش پرورش و بهداشت کار میکنن رو شاید فکر کنین که هدر رفته، ولی برای دولت که ارائه دهنده خدمات به جامعه است این اصلا چنین رویکردی نداره. بله شاید الان به واسطه اینکه اون هزینه ها باید پرداخت بشه دولت کسری بودجه داره تو هزینه هاش، ولی این هم اینطوری نیست که بتونیم به راحتی بگیم که دولت اونها رو انجام نده یا سطحشون رو خیلی کاهش بده.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر صبحانی، هم بفرمایید.
عرض به خدمتتون که خیلی خلاصه برای نکاتی که قبلا اشاره کردم میخوام تاکید بکنم، و اون این که الان در حال حاضر استفاده از اوراق ضرورت دارد و آنچه که ارقام و در واقع شواهد نشون میده این هستش که به شدت فروش اوراق دولت کم شده و این میتونه آثاری رو آثار تورمی داشته باشه، چرا که اگر اوراق نفروشه باز میره از بانک مرکزی استقراض میکنه، پایه پولی در سال جاری افزایش پیدا کرده، نقدینگی افزایش پیدا کرده، لذا که از روش هایی که دولت میتواند کاستی های گذشتهش رو جبران بکنه انتشار اوراق هست برای اینکه کمتر ما با تورم مواجه بشیم. نکته بعدی هم تأکید مؤکد بر بودجه 1400 هست. واقعا دیگه نمیدونم با چه زبانی باید نسبت به اهمیت بودجه و اثر کسری بودجه بر زندگی مردم، این واقعا این تلاطم هایی که در بازار بورس، ارز، چه میدونم سکه، خونه، اینا شما میبینید، ماشین میبینید، ریشه در همین بی انضباطی مالی دولت داره دیگه، که تسلط خودش رو بر سیاست های پولی هم ایجاد کرده و عرض میکنم منشأش اینه. حالا ما که زیاد گفتیم انشالله دیگران هم بگن، رسانه ها پیگیری بکنن، نمایندگان محترم که بالاخره نمایندگی میکنن ملت رو از حقوق اونها دفاع بکنن، این توجه رو داشته باشن که اگر به دنبال هستن که وضعیت معیشت مردم ارتقا پیدا بکنه، نبایستی با طرحایی که منابعش هم موهومیست خودش بیشتر به تورم دامن میزن این کارو بکنن، بلکه باید برن ریشه‌ای بکنن علت این آرزه رو و اون ریشه رو اصلاح بکنن که ریشهش در کسری بودجه دولت هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر صبحانیان عزیز، آقای دکتر بوستانی عزیز. این 30 ثانیه آخر رو من دو تا از پیامک‌هایی که برای ما اومد رو می‌خونم. 919-85-8454 گفته که سلام، آیا دولت برای کسری بودجه باید دستوجی ملت بکنه یا باید راه‌های دیگری رو داشته باشه؟ ما در برنامه امروز در مورد راه‌های مختلفش صحبت کردیم دوست عزیزمون. عزیز دیگری گفته که 916-7874 رئیس جمهور فرموده کسری بودجه ندارد ولی در معیشت مردم قابل مشاهده است. بله درسته. عزیز دیگری 912-8416 گفته که سلام، متشکرم. چرا وقتی نفت رو میفروختن و خزانه فول بود فقط عده‌ای بهره‌مند میشدن، حالا کسی بودجه رو جار میزنن و به این ملت استرس میدن؟ این هم نکته درستیه که باید بهش توجه داشته باشیم. و ممنونم از دیگر پیامکایی که فرستادین. این آخرین پیامکایی بود که در این لحظه تونستیم بخونیم. اما باز هم ازتون تشکر میکنم بابت همراهیتون. ازتون خواهش میکنم که پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنید، ماسک بزنید، تا حد امکان در اجتماع حضور نداشته باشید و اگه مجبورید بیاید به هر حال با رعایت فاصله ها و الزامات بهداشتی باشه. و در پایان هم میگم برنامه امروز ما با همکاری و مشارکت اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران تقدیم شما عزیزان شد. عصرتون بخیر و خداحافظ.
شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه بیقاب بی‌نقاب تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. موعد اذان مغرب ساعت 17:17 خواهد بود. از یکایی که شما گرامیان التماس دعا دارید.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال والإكرام.
خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هر آنچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو و همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر. ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایانت چنان که همیشه بخشیده‌ای. مرا رها ساز از بند هر چه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود.
یا ذا الجلال والإكرام، یا ذا الجلال والإكرام،
یا ذا الجلال
والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال،
يا ذا الجلال والإكرام.
شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيه فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد آقاتی.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی التماس دعا داریم از پخش رادیو گفتگو همچنان با شما هستیم.
نظر خدا بینا ز سر هوا نباشد سفر نیازمند قدم خطا نباشد ز نسیم صبح باید که نبات زنده گردد نه جماد مرده کان را خبر از سبا نباشد به کسی نگر که ظلمت به زداید از وجودت نه کسی خدا نکرده که در او صفا نباشد به کسی نگر که ظلمت به زداید از وجودت نه کسی نعوذ و بالله که در او صفا نباشد.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. میان برنامه او با ما حرف میزند تقدیم به شما خواهد شد. تفسیر قرآن کریم سوره مبارکه حج آیه 15.
در زلال جاری یک رو، در سبزی یک برگ، در بارش باران بر بیابان خشک و تپیده، او با ما حرف می‌زند. در معادله چند مجهولی، در ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف می‌زند.
او با ما حرف می‌زند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآنیم، خدا با ما حرف میزنه، سوره حج و آیه 15.
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.
هر کس که گمان میکند که خدا او را در دنیا و آخرت یاری نمی کند، حالا او را یعنی پیغمبرشو یعنی خودشو، هر که فکر میکنه به بنبست رسیده، دست به هر کاری بزنه فایده نداره، حتی اگر یک تنابی آبزو کنه از بالا خودشو خفه کنه، حلقاویز کنه تو خودشو خفه کنه، باز اون مشکلش حل نمیشه. فکر نکنید که حالا اگر به قول امروزی ها بگو فضانوردی، رفت فضانوردی کنه، فضانوردی انسان آروم میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. انسان نبود مایوس باشه بگه آقا من دیگه خدا برای من نقش شد. کسی پرده ای کعبه رو گرفت و میگفت خدایا مرا ببخش، بعد میگفت میدونم نمیبخشی، اه چرا به بنبست رسیدی؟ گواخه جرم من سنگینه، من پول گرفتم از بنی امیه برم کربلا امام حسین رو بکشم، سید شباب اهل الجنه، جرم من سنگینه. بهش گفته شد این که مایوسی یأس از رحمت خدا کمتر از امام کشتن نیست. هیچ کس در هیچ زمانی نبود از لطف خدا مایوس بشه. در قرآن دو رقم گناه داریم، کبیره و صغیره. ان تجتنبوا کبائر نکفر عنکم سیئات. گناه کبیره چیه؟ تمام روایاتی که گناه کبیره رو میگه و همه علما که بحث گناه کبیره کردن، اول از همه گفتن یأس از رحمت خدا. انسان نبود مایوس بشه. چرا فکر می‌کنی به جای نمی‌رسی؟ چرا فکر می‌کنی دیگه نمیشه؟ خدا رو چه دیدی؟ از کجا خدا شما رو دوست نداشته باشه؟ از کجا رضای خدا در این نباشه؟ مسئله مهمیه، مسئله مهمیه، اینو باید عنایت داشته باشیم. من کان یظن لن ینصره الله، هر که فکر کنه دیگه خدا او رو یاری نمیکنه، میفرماد که فلیم دد به سبب ان ال السماء، یعنی تنابی به آسمون بیاویزه و خودشو حلقاویز کنه، ثم یقطع، سپس اون تناب رو قیچی کنه، نگاه کنه بنگره هل یذهبن کیده هم یقیز، این طراحی که این رنگش خشم اون رو فرو برد. خب یعنی نه صعود نه سقوط، اینا مشکل گشا نیست. ای که بعضی دست به خودکشی میزنن، ای فکر میکنن حالا اگر خودکشی کنن قصه حل میشه، کسی که خودکشی کنه حالا اول جهنم رفته نشه. بنابراین هر گونه، تنها وسیله آرام بخش ایمان و توکل به خدا، هر گونه طرح و هر گونه برنامه‌ای که انسان بریزه، ولو به قیمت این که از فضا استفاده کنه، از امکانات و تناب استفاده کنه، از عوامل صعود استفاده کنه، خودشو ساقط کنه، سعودی، سقوطی، هر کاری بکنه، این تا دستش دست خدا نداره آرام بخش نیست. خدای تو به حق محمد آل محمد در همه حوادث تلخ و شیرین خودت یار و یاور ما باش و ما را پناه بده و دستمونو بگید که به جایی که به تو پناه ببریم، به طرها و تدبیرها و نقشه های دیگه پناه نبریم که نقشه های دیگه سودی ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله.